أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه استدلال می‌فرمایند در مورد ترجیح، روایت مفصلی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در عیون الاخبار نقل می‌فرمایند: ان ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید جمیعا، ان سعد ابن عبدالله، ان محمد ابن عبدالله المسمعی، ان احمد ابن الحسن المیسمی، انه سأل الرضا یوما و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الشیء الواحد فقال. خب موضوع روایت این است که جمعی در محضر آقا علی ابن موسی رضا بحث می‌کردن از خبرین متعارضین، خبرین مختلفین، و بحثشون از دو خبری بود که از آقا رسول الله رسیده بود و این دو خبر با هم تنافی داشتن. اینجا وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا بحث مفصلی رو مطرح میکنن که حالا اشاره میکنیم، همش رو نمیخوانیم. حضرت میفرمایند که توجه داشته باشید که ان الله حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائضا، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او فی تحریم ما احل الله او دفع فریضه فی کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک فذلک ما لا یسع الاخذ به، که کنه آقا رسول الله بر خلاف قرآن، بر خلاف نص کتاب حرفی نمیزنه. و بعد لأن رسول الله صلوات الله و سلامه علیه لم یکن لیحرم ما حل الله ولا لیحلل ما حرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه ان اتبع الا ما یوحى الی، آیه شریفه رو استناد میکنن و میفرمایند در آخر فانه، بله، فکان متبعا لله مؤدیا عن الله ما امره به من تبلیغ رساله. آقا رسول الله همون کاری رو میکنه که بهش دستور دادن، او رسوله. قلتو فانه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله مما لیس فی الکتاب و هو فی السنه ثم یرد خلافه. حالا از خود شما یه همچین دو تا روایتی دست ما رسید چکار کنیم؟ روایتی که خلاف هست مثلا با سنت، با کتاب. باز آقا مفصل می‌فرمایند فقال کذالک قد نهى رسول الله عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهی الله و امر به اشیاء فصار ذلک الامر واجبا لازما که عدل فرائض الله فوافق فی ذلک امر الله فما جاء فی النهی عن رسول الله نهی حرام ثم جاء خلافه لم یسع استعمال ذلک و کذا فیما امر به لأنا لا نرخص فیما لا یرخص فیه رسول الله ولا نأمر بخلاف ما امر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله الا لعلت خوف ضرورت. این هست حضرت باز تشریح می‌فرمایند که در اینجا اون چه که ممکن است تنافی باشد بین کلام ما و کلام رسول الله صلوات الله و سلامه علیه این است که حضرت امری فرموده باشند که این امر در واقع امر وجوبی نباشه، بعد ما این رو تبیین میکنیم، خیال میکنن وجوبیه، ما تبیینش میکنیم که وجوبی نیست، یا خیال میکنن حرامه در حالی که حرمت نیست و تنزیهه. این رو میفرماین نهایتا اذا ورد علیکم انا الخبر فیه به اتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقلت فیها یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احببت موسع ذلک لک من باب تسلیم لرسول الله و رد الیه و الینا و کان تارک ذلک من باب الاناد و الانکار و ترک تسلیم لرسول الله مشرکن به الله العظیم. اون روایاتی که میرسه به دست شما و امکان این هست به هر دوش عمل کنید، به هر دو عمل کنید، نمیتونید به هر دو عمل کنید، به یکیش عمل بکنید و توسعه اینجا برای شما هست در اخذ به یکی، که این معنای تأخیر ازش استفاده میشه. بعد اونی که مهم هست و مرحوم شیخ عرضم بزرگتون که ذکر میکنن در اینجاها شروع میشه، فما ورد انکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودن حلالن او حرامن فتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله. اول عرضه کنید، توجه کنید آقا، توجه کنید، اول عرضه کنید به کتاب، ببینید در کتاب هست یا نه. و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوا علی سنن رسول الله، اگر در کتاب نیست به سنت پیغمبر عرضه کنید. فما کان فی السنه موجودا منهیا عن نهی حرام و مأمورا به عن رسول الله امر الزام فتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و امره. و ما کان فی السنه نهی اعافتن او کراهتن، نهی الزامی و تحریمی نیست. ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذلک رخصتن فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و کرهه و لم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و به ایهما شئت و سع کل اختیار من باب تسلیم و اتباع و رد الى رسول الله. و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم الکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من اندنا. خب اینجا عرضم بزرگتون که البته مرحوم صاحب وسائل در زیر این روایت می‌فرماید که مرحوم صدوق ذکر میکنه که این روایت رو از کتاب الرحمه، کتاب سعد ابن عبدالله اشعری، این از اونجا هم نقل میکنه و در فقیه ایشون میفرمایند این کتاب رحمت سعد ابن عبدالله من الاصول و الکتب التي علیها المؤول و علیها المرجع، از اصول مرجع ماست. خب در اینجا چیزی که در این روایت مهمه و باعث شده که مرحوم شیخ این رو ذکر بکنه این نکته هست که شما در مرفوعه اصلاً این رجحان عرضه به کتاب رو نداشتید. مرفوعه از شهرت شروع کرده بود، بعد پرداخت به صفات راوی، بعد مخالفت عامه، خاطرتون هست دیگه، موافقت و مخالفت کتاب نداشت. در مقبول اول روایت وارد شده بود ما وافق الکتاب و سنت و مخالفت عامه. اینجا امام تشریح می‌فرمایند که اولا توجه داشته باشید اگر از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه روایت به شما رسید و دو تا روایت مختلفه، نمیشه رسول الله برخلاف کتاب چیزی بگه، امکان نداره. کما این که از ما هم اگر روایت دستتون میرسه نمیشه ما برخلاف رسول الله حرفی بزنیم. بنابراین گاهی از اوقات ممکنه این اتفاق بیفته که امر در کلام رسول الله، اما امر وجوبی نیست و بعد از ناحیه ما یه امر الزامی صادر شد. اینجا شما میتوانید به همون خبر رسول الله هم عمل بکنید. چرا؟ برای اون که اون نهی اعافه است به فرمایش ایشون یا امر به اصطلاح استحبابه. این معنا که آقا وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا میفرمایند، این بر این اساسه که اونی که واقعا از ما صادر نمی شود مخالف کتابه و مخالف سنته. اونی که واقعا صادر نمیشه، نفی نمی کنن در این روایت اونی که دست ما رسیده و از اونها نیست. در خبرین متعارضینی که دست ما میرسه و ما مشکل پیدا میکنیم، گاهی ممکنه هیچ کدامش صادر نباشه از اونها. حجت هست برای ما، حجیت در مقام ظاهر تمام شده، اما هیچ کدام صادر از اونها نباشه، این ممکنه. ولذا ما تعارض بین واقعی نداریم، ما تعارض بین حجتین داریم. همیشه در روایت تعارض بین حجتینه، نه تعارض بین روایتین صادرتین من رسول الله یا من الائمه. این رو توجه بهش داشته باشی. ولذا امام صلوات الله علیه در اینجا معیاری که عنوان می‌فرمایند در دلالت این حدیث که ما بخوایم دقت کنیم، معیاری که عنوان می‌فرمایند برای تشخیص صادر از غیر صادره، صادر از غیر صادر، یعنی چون ما برخلاف رسول الله حرفی نمیزنیم، رسول الله برخلاف کتاب حرفی نمیزنه، بنابراین در اینجا مخالفت معنا نداره، مگر در یک موارد خاصی که به فهم برگرده، به ظهور برگرده. ولذا در اینجا امام می‌فرمایند شما بیاید معیار رو قرار بدید در سنخیت با کتاب و سنخیت با سنت. دو تا روایت که به شما رسید از ما، اون چه موافق کتاب هست اخذ کنید، اون چه مخالف کتاب هست اخذ نکنید، اون چه موافق سنت هست اخذ کنید، اون چه موافق سنت نیست اخذ نکنید. این معیاری که در اینجا برای ما عنوان می‌فرماید. اما همون جور که عرض کردم، این معیار برای تشخیص صادر از غیر صادر در اینجا. ما در متعارضین مشکلی که داریم این است که ما این دو تا دلیل متعارض با هم تکاذب دارن، همدیگر رو نفی میکنن، دو تا حجتن. ممکنه یکیش صادر باشه، مسلم دو تا صادر نیست با هم، یکیش ممکنه صادر باشه، اما یمکن هیچ کدام صادر نباشه. و اون چه که منشأ تعارض میشه، عنایت فرمایید، در روایات ما از ائمه، چون بیشتر روایاتی که ما داریم از ائمه است، از آقا رسول الله هم اگر رسیده به وسیله ائمه به ما رسیده و الا روایاتی که دیگران نقل کردن که مورد قبول ما نیست، از آهی ائمه است این روایاتی که رسیده. یک مشکلی که در این روایات وجود داره این است که مرحوم شیخ در بحث خبر واحد اونجا نقل میکنه ان اول خطاب دست فی کتب ابی، فی روایات ابی، از امام صادق نقل میکنه، کسانی آمدن تصرفاتی کردن، کسانی راوی بودن نفهمیدن مقصود امام رو من نقل کردن. اینا همه وجود داره، اینا میرسه دست ما. از نظر ظاهری خبر ثقه است و برای ما حجته، اصالت الجهم درش تمامه، ارزم بر اساس تحقیق هم نیست، حجیت برای ما تمامه. دو تا خبر حجت ظاهری به دست ما میرسه، ما بین این دو تا باید چه کنیم؟ و دو تا خبر حجتی که دست ما میرسه به صورتی است که اگر این تنافی نبود بینشون به هر دو عمل میکردیم، حجت بود برای ما، حجت ظاهری است. ولذا این معنا که ما خدمت مرحوم شیخ عرض کنیم که اون چه که امام در اینجا بیان می فرمایند یک مقدار خارج از اون بحثی است که ما داریم. اینجا موافقت کتاب و موافقت سنت در مقام تشخیص صادر از غیر صادره. اون چه که ما دعوا داریم در تعارض بین حجتین هست که به کدام اخذ بکنیم. اینجا این روایت با صراحت برای ما دلیل نمیشه در اینجا که ما در مقام ترجیح ظاهری هم در اینجا موافقت کتاب رو قید بکنیم. بله احسن تو موافق نظر مرحوم آخون میشه. مرحوم آخون هم لعل این روایات رو دیدن. اینجا تشخیص حجت از لاحجت، ما بحثمون تشخیص حجت از لاحجت نیست، ما بحثمون تقدیم احد الحجتین علی الاخر فی مقام تعارض هست. این نسبت به دلالت روایت. این روایت برخلاف مرفوع سند داره، سند مفصل هم داره. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در امالی روایت رو نقل میکنه از پدر بزرگوارش ابن بابوی و از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید شیخ ابن ولید معروف، رجالی معروف از مشایخ بزرگ اجازه است، از هر دوتا نقل میکنه. اما پدرش علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی قمی، مرحوم نجاشی میفرماید ابوالحسن شیخ القمیین فی عصره متقدمهم و فقیههم و ثقتهم، حالا عراق رفتن چه کردن؟ وجتمع مع ابوالقاسم الحسین ابن روح و سأله مسائل، خدمت جناب حسین ابن روح هم رسیده، مسائلی رو مطرح کرده. ثم کاتبه بعد ذلک علی ید علی ابن جعفر ابن اسود یسأله ان یوصل علیه رقعته الی صاحب علیه السلام و یسأله فیها ولد، به بچه خواسته پدر مرحوم صدوق از آقا حجت ابن الحسن. فکتب الی، آقا در جواب فرمودن قد اون الله لک بذلک و سترزق ولدون ولدین ذکرین خیرین فولد له ابو جعفر و ابو عبدالله من ام ولد. از آقا حجت ابن الحسن بچه خواست و دو تا فرزند حضرت فرمود دعا کردیم خدا بد بده. و کان ابو عبدالله الحسین ابن عبیدالله، یعنی همین صدوق ما، یقول سمعت ابا جعفر یقول انا ولدت، نه عذر بخوام، ابو عبدالله میگه سمعت ابا جعفر، ابا جعفر صدوق خودمونه، یقول انا ولدت به دعوت صاحب الامر اجل الله تعالی فرجه، من به دعوت آقا به دنیا آمدم خلاصه، و یفتخر به ذلک. علامه هم همین جور مرحوم شیخ در فهرست نسبت به ابن بابویه پدر میگه کان فقیهن جلیلن سقتن لهو کتبون کسیره، کتاباشو ذکر میکنه، در رجالش باز ایشون رو توصیق میکنه. عرضم به حضورتون که ولذا پدر مرحوم صدوق جناب ابن بابوی از اجله است و شأنش هم بیشتر از راویه. اینو هی عرض کردیم تقریبا یکی از افراد طبقه اول فقهای ما ایشون هست، چون فقیه بوده و بعدم فقیه مرتبط بوده. البته نقلم هست که ایشون خدمت حضرت عسکری رسیده، حالا درست در میاد یا درست در میاد، اما نواب رو ایشون کاملا درک کرده، زمان غیبت صغرا بوده. این یک راوی هست محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، ایشون هم از اجله هست. مرحوم نجاشی میفرماید ابو جعفر شیخ القمیین فقیههم متقدمهم وجوههم و یقال انه نزیل قم و ما کان اصله منها، اصلش قومی نبوده اما در قم ساکن بوده. سقتون سقتون اینون مسکونون الی. مرحوم علامه اضافه میکنه جلیل القدر عظیم المنزله عارف بالرجال موثوق به یروی عن السفار و سعد بن عبدالله اشعری. شیخ هم در فهرست داره جلیل القدر عارف بالرجال موثوق به. عنایت بفرمایید این ابن ولید کسی است که معروفه، مرحوم صدوق خیلی در خیلی از اصول تابع شیخش بوده، تابع بوده یعنی اجتهادن تابع بوده نه مقلد بوده، ولی ازاد جناب ابن ولید مقام شامخی هم در حدیث داره چون از مشایخ حدیثی است. نوع طرقی که ما به بزرگان روات داریم از طریق ایشون به ما میرسه، به بعدی ها رسیده، این مهمه. ایشون فقیه هم بوده و رجالی فوق العاده هم هست و طبقه نهم هم هست، مثل پدر صدوق طبقه نهمه، صدوق خودش طبقه دهمه، ولذا معنای این که طبقه نهمه از دو تا رجالی عمده ما مثل شیخ و مثل نجاشی که طبقه دوازدهمن سه طبقه جلوتره، ولذا نظراتش مهمه. و مرحوم صدوق هم یکی از امتیازاتی که داره در روایاتش، البته خود ایشون میفرمایند در فقیه، چون فقیه رساله عملیه ایشونه، در فقیه اون چه روایت نقل میکنم شیخ من ابن ولی تصحیح کرده این روایات رو. حالا بعضی میگن ایشون این بنا بدن یادش رفته یا هرچه که هست، اما ابن ولید از کسانی است که در رجال هم حرفش حجته. اون به اصطلاح مواردی که استثنا کرده از رجال نوادر الحکمه خب معروفه. ایشون خیلی هم دقیق بوده، خیلی هم سختگیر بوده در رجال، خیلی سختگیره. حالا صدوق این روایت رو از این دو نفر نقل میکنه، این دو بزرگوار روایت رو از سعد ابن عبدالله نقل میکنن. سعد ابن عبدالله هم از بزرگان ما، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی، نجاشی میفرماید شیخ و حاضه طائفه و فقیه و ها و وجه و ها نجاشی این رو میگه. شیخ میفرماید جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف، و کتابایی که از ایشون نقل میکنه مثلا کتاب و ضیاف الامامه و امثال اینها. ایشون در رجالش سعد ابن عبدالله رو از اصحاب حضرت عسکری شمرده، منتها ایشون میفرمایند سعد ابن عبدالله معاصر حضرت عسکری بوده، اما من نمیدونم که حالا روایت نقل میکنه از ایشون مستقیما یا روایت نقل نکرده، این رو شیخ میفرماید. علامه هم همین جور نسبت ایشون جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف ثقتون شیخ و حاضه طائفه و فقیه ها و وجه ها. ایشون میفرمایند لقا مولانا ابا محمد العسکری صلوات الله و سلام علیه سعد ابن عبدالله این توفیق رو داشته که خدمت امام عسکری رسیده. ابن شهرآشوب ایشون رو توصیق میکنه جناب علامه مجلسی، ایشون طبقه هشتمیست. اون دو بزرگوار روایت رو از ایشون نقل میکنن، ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالله المسمعی. برای محمد ابن عبدالله مسمعی هیچ توثیقی در کتب رجال نداریم. محمد ابن احمد ابن یحیی از ایشون زیاد روایت نقل میکنه، ایشون طبقه هفتمیه، اما توثیق نداریم، در این توثیقات عامه هم نیست. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن الحسن المیسمی، تنسیس بر وساقت ایشون هم در کتب رجال نداریم. منتها جناب شیخ احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون روایت نقل کرده به قولی. اگر این نقل درست باشه ایشون خب توثیق عام شیخ میگیردش. ایشون از رجال کامل و زیارات هم هست که آقای خویی اعتبار براش قائل بودن، پس توثیق عام ابن قولبه شاملش میشه. منتهای اشکال اینجا هست، این آقای احمد ابن حسن میسمی که جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر ازش روایت نقل میکنه در باب من یحرم نکاحهن بالاسباب در کافی، اونجا ازش روایت نقل میکنه. این روایت رو به اصطلاح احمد ابن محمد ابن ابی نصر همین روایت رو که اونجا ایشون نقل کرده، یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر از این آقای ارزم میسمی، احمد ابن حسن میسمی نقل میکنه، در اونجا در کافی این روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن المثنى عن زراره. خب اینجا فی باب المرأة التي حرم على الرجل حرم على الرجل نکاحه به اصطلاح. خب اینجا یک اشکالی برای ما پیش میاد. ببینید این از دقتهایی است که در رجال توجه بهش داشته باشید، که یحتمل این میسمی هم که در اینجا در کافی نقل شده میسمی نبوده، مثنا بوده، چون اون وقت نقطه نمیذاشتن به اصطلاح وقتی مینوشتن، مثنا بوده میسمی نبوده. بنابراین نقل جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون ثابت نمیشه، مشکوک میشه، یحتمل باشه یحتمل نباشه. ولذا این مسئله از دست ما گرفته میشه که ایشون رو ما رجا به اصطلاح توثیق عام شیخ رو شاملش بدانیم، این مشکل پیدا میکنیم. و روایت بزنتی عن المثنى عن زراره کثیره، زیاده با همین لفظ، بنابراین این احراز برای ما درست در نمیاد. بله جز رجال کامل و زیارات هست، مثل مرحوم آقای خویی، اونم رو مبنای قبلشون میتونن رو وثاقت ایشون تکیه کنن. پس ما در روایت دو تا مشکل پیدا میکنیم، یکی نسبت به مسبعی، یکی نسبت به این میسمی. منتها یک نکته ای هم هست که این روایت رو خیلی مورد دقت اعلام قرار داده، و اون این است که شما ببینید مثل پدرش صدوق، مثل ابن ولید، ابن ولید نقاد در رجال، خود او آمده از سعد ابن عبدالله روایت رو نقل میکنه، سعدم از اعازم از بزرگان، سعد روایت رو از این دوتا نقل میکنه. این یه چیزی به ما میرسونه، و اون این که این روایت رو مثل مرحوم ابن ولید یا مثل مرحوم سعد ابن عبدالله وثوق به صدورش داشتند روی قرائن، منتها از حیث نقلی، از حیث ارتباطی و اینکه روایت رو معنن و متصل کنند، این دوتا در تاریخ بوده و لذا قرینه داشتند. بله از نظر اصطلاحی ما روایت اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه برای ما، که حجت باشه خبر موثق خبر صحیح، اما با این عرضی که کردم و اعتماد جناب ابن ولید، چون کسانی هستن که میان کل فقیه رو اعتبار براش قائلن به حساب اینکه صدوق میگه شیخ من ابن ولید روایاتش رو تصحیح کرده، وقتی خود ابن ولید میاد یه روایتی رو نقل میکنه ولو از دو نفری که توثیق ندارن، تضعیف هم ندارن، البته اینا تضعیف ندارن، به قول شیخ الاستاد آقای وحید سلمه الله و روحی فدا که اخیر می‌فرمودن که ما قائل هستیم که اگر تضعیف نداشته باشه راوی به روایتش استناد بکنیم، این خودش موضوعیتی داره، توثیق اینا ندارن اما تضعیف هم ندارن. ولذا در اینجا نقل جناب ابن ولید و بعد نقل سعد ابن عبدالله، چون سعد ابن عبدالله هم کم از ابن ولید نیست، نقل اینها لااقل دلیل بر این است که اینا قرائنی بر صدور روایت داشتن، و خود متن روایت هم متن قویست انصافا، ولذا ما چیزی که در مورد این روایت میتونیم بگیم این است که راحت از این روایت نمیتونیم بگذریم. این روایت سوم بود. روایت چهارمی که مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند مارواه و سعید ابن هبت الله راوندی، قطب راوندی، فی رسالته التي الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها عن محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما عن ابی البرکات علی ابن الحسین ان ابی جعفر ابن بابوی، ان ابیه، ان سعد ابن عبدالله، ان ایوب ابن نوح، ان محمد ابن ابی عمر، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. خیلی طولانی، خب قطب راوندی نقل میکنه دیگه، طولانی سندش. قال الصادق صلوات الله و سلامه علیه: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله. دو تا حدیث، این دیگه اون اشکال روایت قبلی رو نداره که در مقام تشخیص حجت از لا حجت باشه. مورد حدیثان مختلفانه، به شما رسید، فعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه، فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. این روایت دو تا مرجح رو ذکر میکنه که به کار ما میاد، چون در مقام تشخیص حجت از لا حجت نیست، در مقام بیان مرجح. از ما دو تا روایت دست شما رسید با هم اختلاف دارند و پیداست اینجا همون جور که عرض کردیم در روایات گذشته، این رو در همه روایات منظور داشته باشید، جهت سوال اختلاف حدیثینه نه حجیت، اینا با هم اختلاف دارن. اول با کتاب بسنجید موافقت کتاب، بعد با عامه. عام هم میفرمایند با اخبار عامه. اخبار عامه اینجا شاید موضوعیتی داشته باشه، چون به هر حال اونها اخبارشون، ما یه وقتی گفتیم که اخبار عامه عمدتاً اون چه که حالا ما داریم، اخبار ما به امام صادق و امام باقر میرسه، میفرمایند هرچی من نقل میکنم از پدرم، او از پدرش. اخبار عامه عمدتاً از سه نفر نقل شده. یک، عرضم به حضورتون که عبدالله ابن عمر هست، دو عایشه هست، سه همین آقای ابو هریره هست. و در اینجا من عرض کردم عایشه که راوی هست، خیلی هزار و خورده ای روایت از عایشه نقل شده. عایشه چقدر پیغمبر رو درک کرده؟ حالا خودشون میگن 9 ساله بود، البته 9 ساله تمام نیست ها، این قول 9 ساله که پیغمبر عقد کرده این قولش درست نیست، خیلی بیشتر سن داشته. حالا این اگر 9 ساله بوده که بچه بوده، چه سالی پیغمبر این رو ازدواج باش کرده؟ سال سوم یا چهارم نقل میکنن اینجور، حالا که من یادم هست. خب 6 سال با پیغمبر بوده، پیغمبر چند تا زن داشته؟ نوبت عایشه چند شب یه بار می شده؟ پیغمبر روز که تو خونه نبوده، مسجد بوده پیش، چقدر با پیغمبر بوده که حدیث بشنوه؟ حالا اینا هست دیگه، اینا رو در نظر بگیری. مضافاً به این که روایاتی هم که نقل میکنه که گاهی از اوقات مستهجنه، تو بغل پیغمبر نشسته بودم، اینجوری گفت، اینجوری کرد، اینام هست که میخواد خودش رو اثبات بکنه در واقع که من سوگلی پیغمبر بودم، خلاصش علاقش تو زنا به من بوده، ایناست. این یکیه. دوم، عبدالله ابن عمر وقتی پیغمبر از دنیا رفته چند سال داشته؟ یا 17 سال یا 18 سال، بیشتر پیدا کردید شما؟ من پیدا نکردم. چقدر میتونه این بچه 17-18 ساله از پیغمبر روایت نقل کرده باشه؟ 10 سال پیغمبر مدینه بوده. ابو هریره سال 8 هجری آمده، تازه مسلمون شده، یعنی 2 سال به رحلت پیغمبر مونده، باز کمتر آمده مسلمون شده، یه 3-4 ماه مدینه بوده، بعد پیغمبر فرستادش یا خودش رفت به بحرین رفته، 1 سال 9 ماه اونجا در بحرین بوده، دوباره برگشته. این همه روایت ازش جوشیده. و این مهمه، این که خذ به ما خالف اخبارهم، چون منشأ عمده اخبار این 3 نفرن. حالا ببینید، و اونجا منشأ عمده اخبار ما علی ابن ابی طالبه، حتی اونایی که امام صادق نقل میکنه، و علی ابن ابی طالب کنار پیغمبر بوده قبل از بعثت، از اول بعثت تا کی؟ تا هجرت، و از هجرت تا فوت همیشه با پیغمبر بوده. در اون روایت کافی، حالا بخون که روایتو بخونید دقت کنید، حضرت میگه همیشه با پیغمبر بودم، وقتی که در محضرش نشسته بودم گوش میدادم که چی میگه، اگرم حرفی نمیزد سوال میکردم من ازش، ولذا چیزی به نام کتاب و علیگین پیدا شده که در لسان روایات هست، فی کتاب علیگین کذا فیه جمیع الاحکام، حتی عرش خدش اونجا هست دیگه، روایات زیاد داره. ولذا اصالت روایات ما و وضعیت روایت اونا مشخص میشه. این که آقا در اینجا میفرماین خوز به ما خالف اخبارهم، این واضحه دیگه وچش، یعنی به هر حال در اینجا ولوز اینجا حمله بر تقیه نمیتونید بکنید، اصالت الجهت تمام شده. اما توجه داشته باشید خود مخالفت با اخبار اونا یه امتیازه که این مرجح از نظر ما محسوب میشه. روایت دلالتش بر این دوتا مرجح خیلی خوبه و پاکیزه است. عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ نسبت به سند، مرحوم شیخ اونی که تو ذهنم هست، حالا اینجا این عبارت شیخ رو من نقل کردم، ایشون میفرماین قطب راوندی فی سنده صحیح، این روایت رو نقل میکنه. اینجا سند از اون سندهای طولانیه که درست کردن جون کندن میخواد. این انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.